سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
پیاده روی در ته دنیا، نوشته مهدی جعفری، انتشارات نیماژ، چاپ سوم، سال 1396، کتابخوان کاظم سیاحی. شاید تقصیر خودم بود. تا آنجا که می دانم آنها فقط یک بار همدیگر را دیدند. یک شب بهروز و زنش و مهرداد را دعوت کردم که توی یک فست فود غذا بخوریم. شاید اگر حواسم جمع بود و مثلا حرکت دست آذر یا آن چشمای دودوزن مهرداد را می دیدم چیزی دستگیرم می شد. بقیهش را درست نمی دانم. جز حرفایی که بعدتر وقتی تهران بودم گاهی خیلی مختصر از زبان بهروز توی تماسای تلفنی می شنیدم. ظاهراً چند روز بعدش او توانسته بود به آذر زنگ بزند. برای او آذر زنده کننده خاطره دور بود. خاطره دوره دبیرستان که بیشتر آدم ها برای بار اول عاشق می شوند. آذر برایش گم کرده بود که دوباره پیدا شده. خاطره دختر دیگری که جز مشتی نگاه و حرف بی‌ربط چیزی بینشان رد و بدل نشده بود و بعدتر دختر رفته بود. از ایران رفته بود و مهرداد دیگر حتی نشانی از او نداشت. برای او مثل این میمانست که دخترک بازگشته باشد. این بار جا افتاده و پخته در قد و قامت یک زن کامل. این چرت و پرتا را بهروز گفت. ولی احساس سگی مهرداد هر چی که بوده به من ربطی ندارد. برای آذر چطور؟ این را هیچ وقت نمیتوانم بفهمم. شاید مهرداد آدمی باشد قدری ظریف‌تر از من، چه در ادا و چهره، چه در دستایش. شاید از همه چیز هم که بگذریم حساب دو تا چهار تا باشد. لابد آذر قبل از من یک آدم آسوپاس را وانهاده بوده تا به من ولگرد برسد. گاهی آینده هم هست. البته بجز درباره من که هیچ وقت خدا نمیتوانم به آن فکر کنم. مگر به شکل فردایی که هول و حراس چجور بودنش پشتم را می لرزاند. اما یک چیزی هم هست که من خوب می دانم. مهرداد هزار بار کمتر از من قابل اعتماد است. ولی زنها هم خنگ و خلی خودشان را دارند. بدبختی این است که از آذر هیچ چیز درست حسابی نمی دانم. شاید از آن زنهایی باشد که پس همه حرفا و ادا و احساسها دل خوش کنک می خواهد. بچه و خانه و کمی هم چیزهای لوکس و از هر چیزی هم آن چیز که لوکس تر باشد. از کرم و عطر گرفته تا گلدان و آباژور و مبلمان. همین چیزهاست که آدم را گیج می کند. ما 10-12 بار همدیگر را دیده بودیم. با هم قهوه خورده بودیم. عطر تن لشش را تو داده بودم. آن وقت با یک دیدار همه چیز زیر و رو می شود. همه چیز. کاری نمی شود کرد. اما هنوز چیز گنگی آن وسط باقی مانده. چیزی که باید بدانم و نمیدانم، اما کاری نمی شود کرد. چند روز بعد از کتککاری با مهرداد، بهروز آمد و گفت اگر دوست داشته باشم کار مناسبی برایم پیدا کرده و گفت شاید بد هم نباشد آب و هوایی عوض کنم و مدتی از شیراز دور باشم. اصلا شاید به همین دلیل قبول کردم. کار توی یک کشتارگاه مرغ بود. مثل الاغ سرم را زیر انداختم و رفتم. رفتم تا بلکه یک جای دنجی بخزم توی تنهایی خودم. کشتارگاه چند کیلومتر مانده به آباده بود. آنقدر دور که خیالم از وسوسه برگشتن راحت باشد. صاحب کشتارگاه حاجی چاق و چله‌ای بود با تعریش زبر و جوگندمی که به سفیدی میزد. چای برایم ریخت و گفت اینجا ما یه آدم قابل اعتماد میخواییم. کارمون معلومه. از هفت صبح بچه ها شروع میکنن تا هفت بعد از ظهر که تعطیل میشه. به غیر از پنجشنبه ها که تا ظهر اینجاییم. جمعه هم البته تعطیله. شما البته مسئولیتت یه خورده بیشتر. زودتر همه باید اینجا باشی و در سوله رو باز کنی و عصرم آخر همه تعطیل میکنی. همینجا یه اتاق بهت میدیم. میل خودته. دوست نداری شبا نمون ولی اینجا باشی راحت تری. خودم معمولا اینجا نیستم. سرپرست شما هستین. هر اتفاقی که بیفته مسئولیتش با شماست. کار خیلی سختی نیست ولی باید حواست جمع باشه. حالا بریم همه چیزو بهت نشون بدم. وقتی بلند شدیم گفت ما اینجا به کارگرا بسته به مورد 200 250 تا میدیم. شما حدود 300 میگیری. گمونم بد نیست نه؟ بیرون زدیم و باز گفت این اتاقی که الان بودیم اتاق منه. کلیدش فقط پیش خودمه. بقیه کلیدا رو من و شما داریم به جز در ورودی که یکی هم نگهبان داره. از همان دور اشاره کرد به اتاقک نگهبانی کنار در. نگهبان اونجاست تو همون اتاقک هم میخوابه. بعد اتاق کناری را نشانم داد. اینم اتاق شما. دستشویی همون پشت همین اتاقه. شبا تمام درها رو قفل میکنی فقط هم خودت باید کنترل کنی. روبرو یک سوله بود و ته محوطه یک باغچه کوچک. در اتاق را باز کردم. اینم اتاق شما. مفید و مختصر. توی اتاق یک تخت فنری بود، یک میز کوچک، یک تلویزیون 14 اینچ سیاه و سفید، یک چراغ نفتی، یک کتری، دو سه تا استکان و بشقاب، یک رادیوی کوچک و یک تلفن. گفت: ما دو خط تلفن داریم. یکیش فقط توی اتاق منه، یکی دیگه اش سه تا گوشی داره. یکی تو اتاق نگهبانی، یکی تو اتاق شما، یکی هم توی سوله. در اتاق را بست و رفتیم سمت سوله. گفت: فعلا ما اینجا 21 نفر داریم که به جز شما راننده وان تو نگهبان بقیه تو همین سوله کار میکنن. وارد سوله که شدیم خنکایی به تنم خورد و بوی زهم و نم زد زیر دماغم. یک اتاقک شیشه‌ای سمت راست ورودی بود که تویش یک میز و چند صندلی و یک تلفن بود. گفت اینم دفتر. رفتیم به سمت بالای سوله و پیرمردی را نشانم داد. اینم عباس علی، قدیمی ترین آدم اینجا. از همه وارد تره. اگه سوالی یا مشکلی بود ازش بپرس. یه جورایی آچار فرانسه اینجاست. و خندید و دستی به پشت عباس علی زد. با پیرمرد دست دادم. گوشه سوله چند قفس بزرگ بود. گفت مرغا میاد اینجا، ما قراردادمون معلومه. و بعد یک دستگاه نقاله را نشانم داد. با این مرغا رو سر میبریم. اول شوک میدیم بعد سر میبریم. بعد کارگرها مرغا رو با گاری میبرن اون قسمت. رفتیم به سمت روبروی در که چند زن آنجا کار میکردن. راستی اول مرغا رو اون وسط پروپیتشون رو میکنیم بعد اینجا مرغا رو میندازن روی میزا و تمیزش میکنن. رفتیم سمت راست گوشه بالایی و گفت اینجا به قدر سفارش روز مرغ بسته بندی میکنیم. میذاریم توی این قفسه ها برای بار زدن. وارد یک محوطه کوچکتر شدیم. باقی مانده مرغا رو اینجا بسته بندی میکنیم و توی اون یخچالا فریز میکنیم. بیرون آمدیم. سفارش هم کاملا معلومه. برای هر گرفتن و دادنی رسید میگیری. شمارش و وزکشی هم دقیق باشه. خلاصه اگه اومدی که خودت تو همون هفته اول کار دستت میاد. شماره موبایل منم داشته باش که اگه طوری شد تماس بگیری. گفتم از کی شروع کنم؟ اگه خواستی از همین فردا. امروز همه چی رو از مسئول قبلی تحویل بگیر و از فردا شروع کن. برگشتیم توی اتاق خودش. گفت ها، در ضمن توی سوله دو تا دوشم هست. یکی زنونه، یکی مردونه. اگه آخر وقت حدود یه ربع هفت به اون ور کسی خواست دوش بگیره اشکالی نداره، اما حواست باشه که زودتر اصلا لباس کارم میپوشی، یه روبوش سفید و یه جفت چکمه مثل بقیه. خنده کنان گفت عروسی که نکردی؟ هنوز جواب نداده گفت چه بهتر. پشت میز نشست و من هم نشستم. تلفن زنگ زد و مشغول صحبت شد. قطع که کرد گفتم من هستم. خیلی خوب. و دست کرد از توی کمدش چند برگ سفته بیرون آورد. گفتم سفته برای چی؟ تو جای من. هر چقدرم که تضمین شده باشی باز کار باید حساب و کتاب داشته باشه بالاخره. ها؟ چقدره؟ 10 میلیون تومان. سر تکان دادم و سفته ها را امضا کردم. از کشتارگاه که بیرون آمدم ظهر شده بود. گرمای تیرماه توی سرم میکوبید. منتظر ایستادم تا بلکه ماشینی بایستد و سوار شوم. اما هرچه دست بلند میکردم ماشینی نمیایستاد. حس عجیبی داشتم. آمیخته ای از رهایی و دلهره. یک چیزی دلواپسم میکرد، اما آنجا میتوانستم توی خلوت خودم بی هیچ وسوسه ای راحت باشم. آن مدت گیج خورده بودم و حالا فرصتی بود که ذهنم کمی استراحت کند. غروب‌ها توی محوطه قدم می‌زدم و شب‌ها توی اتاق می‌نشستم و واکمنم را روشن می‌کردم. یک زندگی مختصر و بی دغدغه برای خودم. حس مالکیت داشتم. انگار تمام آن کشتارگاه مال من باشد. قلمرو من باشد. کسی چه می‌دانست؟ شاید تقدیرم همین بود. تنها وسط برهوت خدا. دور از همهمه. مینیبوس ایستاد و من تا آباده رفتم و نهار خوردم و برگشتم به کشتارگاه. آخر من آنجا بود. وسط برهوت، دور از هیاهو و شهر و شب و بیداری ها. اما دست کم سرپرست یک کشتارگاه بودم، جایی که مرغا را سر می بریدن. تازه کی گفته بود که باید تا ابد آنجا میماندم؟ میماندم و صبر می کردم تا بعدش که بالاخره چیزی پیش می آمد. کار چندان سختی نبود، اما تمام روزم را پر می کرد. روزها فرصتی برای فکر کردن به آنچه آن بیرون میگذشت نداشتم. وقتی همه چیز را از سرپرست قبلی تحویل گرفتم گفت ما که رفتیم. خیره ماندم توی چشمایش و گفتم چجوره؟ فقط لبخند تحویلم داد و گفت میفهمی. یکی بود مثل خودم، جوان و سرگردان. یک سال یا کمی بیشتر آنجا بود. گفت یه کار جدید پیدا کرده اما توی هواست و رفت. نمیدانستم حتی به قدر او هم آنجا دوام نمیآورم. تازه نه مثل او که با هزار امید آنجا را ول کرد و رفت. رفت به امید یک جای بهتر، پول بیشتر. همش همین است، پول بیشتر. شده به قدر چند هزار تومان. نمیدانستم که پکر و خنگ آنجا را ول میکنم و فرار میکنم. میروم که باز مثل پیشتر در این انتظار بمانم که بعد چه پیش میآید. 10-12 روزی را آرام سر کردم و بعد شروع شد. حاجی دیگر تعارف‌های روزهای اول را کنار گذاشت. غرغر می‌کرد و اهن اون. چرا دیر رفت؟ چرا کم رفت؟ چرا این جور یا آنجور؟ من هم کم کم شروع کردم. برای هر کاری از هر کسی ایراد می‌گرفتم. گاهی داد می‌زدم. تمام دلهره‌های شبانه و غم دم غروب و خاطره سمج آذر را سر آنها خالی می‌کردم. بی اختیار تبدیل شده بودم به سگ پاچه‌گیری که حاجی می‌خواست و خودم هم لذت می‌بردم. اینکه می توانستم فرمان بدهم و ایرادهای دیگران را بجورم به هم احساس خوبی می داد. حاجی کارش را خوب بلد بود. خوب می دانست. فرمول حیاتی دستش بود. چطور از گرده دیگران بکشد چون بقیه بودن که بهش نیاز داشتند. راهش را می دانست. راه پول بیشتر و باز هم پول بیشتر. اما من حالو بودم. خداوند فرصتی داده بود که بفهمم حالو بودن یعنی چه. یک خره نر که خوب بار می برد و توف و لعنت کارگرها هم یدک می کشید. بعدتر بود که مهتاب گفت کارگرها مخصوصا زنها چه پشت سرم می گویند. 10-12 تا زن بودند که مثل ماشین کوکی کار می کردند. همه مال همان اطراف بودند. زنهایی که چون نه زمینی داشتند، نه ملکی که بلایی سرش بیاورند، نه مرد درست حسابی که از پس خرج زندگی بر بیاید، آنجا خرم مالی می کردند. بعضی حتی خرج بر خانه بودند. بیوه زنهای آسوپاسی که به گمانم ورد شبانهشان همان ورد من بود. خدایا، تا کی؟ کمتر از مردها مزد می گرفتند، کمترم قرولند می کردند. عجیب این که هیچ کدام لطفی نداشتند. پیر و جوان، چاق و لاغر، زن و دختر یک جورایی هم شکل بودند. صورتهای سوخته و خشک از آفتاب و بعضی هم ککی مکی. دستهای چغر و رگ بیرون جسته و زبر. گونه‌های افتاده، بینی‌های دراز و کشیده. لب‌های قیتانی و اندام‌های شل و آویزان که انگار استخوان‌ها برای آن چوب رخت باشد. اغلب دله هم بودند. گاهی می‌فهمیدم اما زیر سیبیلی رد می‌کردم. چیز چندان زیادی نبود. ران مرغی، سینه‌ای، گاه حتی بال یا پا. آنقدر نبود که توی آمار به چشم بیاید. هیچ کدامم آنقدر جربوزه نداشتند که زیاده روی کنند. اما مهتاب فرق داشت. صورت گل انداخته سفید داشت و چشمای سبز و براق. دستایش هرچند زبر بودن و سرانگشتا پوسته پوسته ریز و ظریف بودند. چشما بیتاب بود و میشد زیبایی و طراوت یک زندگی دور را در آن حس کرد. شاید اگر او را از آنجا می بردند، از میان بوی گند مرغ و کثافت، از میان رطوبت آغشته به بوی دل و روده مرغ‌ها و از میان تمناهایی که توی داد و قال‌ها و چک کشیدن‌های حاجی در هم می‌پیچیدند و نیست می‌شدند، از آنجا بیرون می‌بردند و می‌گذاشتند آن تن، آن ذهن در هم و آن چشما هوایی بخورند، می‌گذاشتند به خودش شده به قدر سرسوزنی فکر کند، آن وقت می‌شد شور و طراوت و زیبایی را در آن پیدا کرد. شاید هم همه اینها فقط قصه باشد. شاید او فقط کمی زیباتر از بقیه بود. آنقدری که در آن برهوت توی آن خلادانی برای یک سرپرست بی‌نوا و آسپاس لعبت جد بکند. اگر مهتاب نبود، میتوانستم به خودم ببالم که هیچ خورده حسابی با هیچ کس ندارم. هنوز هم گاهی به او فکر میکنم. گاهی توی سوله قدم سست میکردم و خیره میماندم به زنهایی که فرت فرت مرغ‌ها را شکم پاره میکردند و میشستند. چشمم میگردید روی چهره و آخر سر ثابت میماند روی صورت مهتاب. فقط 26 سال داشت، اما توی نگاه اول کمتر از 30-34 نشان نمیداد. لبخندها و لب جنباندنها را میدیدم، اما از آن فاصله چیزی نمیشنیدم. فقط اسم دو سه تایشان را میدانستم و مهمم نبود. توده در هم تلمبار شده ای بود که یک کار انجام میداد و هر کسی میتوانست جای هر کسی باشد. جز مهتاب که با آن گونه های گل انداخته و لب های کوچک بیرنگ، چشمای سبز با پف پشت پلکا چیزی جدا بود. توی آن دخمه گیر افتاده بودم. گاهی حتی چند هفته از آن بیرون نمی رفتم. توی آن سگدو زدن ها و توی آن غروب های ساکت و شب های خستگی که نه نای تلویزیون نگاه کردن داشتم، نه حال و حوصله و خیلی زود سر بر بالش می گذاشتم، گیر افتاده بودم. شب همین که دراز می افتادم، تصویر کدر آذر می آمد. چیزی که عصبیم می کرد نه گفتنش نبود. رفتاری بود که نمی فهمیدم و شاید این هم مهم نبود. آذر برایم معمایی بود. جعبه‌ای که درش را باز نکرده بودم. فکر می‌کردم آن دخترک سر به هوا را چه کارش به من یا من آسمونجول یک لقبه را چه به این حرفا. گاهی از شدت عصبانیت بالش را به دندان می‌گرفتم. به بخت کجی که نمی‌فهمیدم چطور مرا به آنجا کشانده بود فحش می‌دادم. 4 هفته یک بار به شیراز می‌رفتم، اما دیگر کسی نمانده بود. بی‌فایده بود و خسته و زار برمیگشتم به آن قفس. شبها توی آن اتاقک سیمانی برای گریز از حس قربت دنبال چیزی میگشتم که خیالم را سمت خودش بکشاند و آهسته آهسته آمد. بی اختیار دستها و چهره های خسته مهتاب پیش چشمم میآمد. با هوس اندکی که میرفت گم شود. هوسی که سفت به آن میچسبیدم. آن ته وجودم بود. زیر 1000 خروار آتش‌آشغال. 1000 جور کثافت. میخواست نیم نفسی بکشد، اما نه جایی داشت نه روزنه‌ای. ولی مهتاب فرصت بود. فکر میکردم که اسمش چیست؟ مال کجاست؟ شوهر کرده؟ چند ساله است؟ من سرپرست آنها بودم و این امیدوارم میکرد. ولی در کل توی اصل قضیه چندان توفیری نداشت. نمیشد او را به خلوت بخوانم. بعد از 2 ماه که گذشت، بالاخره پیش آمد. توی اتاقک شیشه‌ای نشسته بودم و داشتم چیزی توی دفتر مینوشتم که یکی از زنها تو آمد. دستکش میخواست. هر چند وقت یک بار دستکش‌های لاستیکی خراب میشد و باید چند جفت نو تعبیل میگرفتند. کارم که تمام شد مستقیم رفتم سمت آنها. فکر کردم باید جوری باشد که کاملا اتفاقی به نظر بیاید. گفتم خسته نباشید. یکی دو تایشان سر تکان دادند. گفتم چند جفت لازم دارید؟ همان زنی که آمده بود گفت 6 جفت. ظاهرا با یک قرارداد نگفته و ننوشته مسئول آنها بود. 50 سالی داشت. چاق و سیر سبزه بود با دماغ پهن. لهجه بیرونی عجیبی داشت که نمی‌فهمیدم مال کجاست. اسمش گلی بود. کارها را از او می‌خواستیم و در عوض آنها هم اگر حرفی داشتند به او می‌گفتند. لحظه‌ای واماندم و بعد به مهتاب اشاره کردم. گفتم شما بیا تو اتاق من تا دستکش‌ها رو بدم. نایستادم. جرأت نکردم حتی پشت سرم را نگاه کنم. فکر کردم آنطور که من گفتم همه متوجه شدند یا شاید هم خود گلی بیاید. رویم را گرداندم. داشت می‌آمد. توی اتاق که رفتم در را باز گذاشتم و خیلی خونسرد پشت میز نشستم. تو آمد و ساکت روبرویم ایستاد. گفتم چند جفت؟ 6. دست کردم و کلید را از کشو در آوردم تا کمد میز را باز کنم. گفتم چند سال اینجایی؟ 2 ساله. کلید را دست به دست کردم. او آن طرف میز بود و من این طرف. خیره بود به من. گفتم کارتون سخته نه؟ عادت کردیم. در کمد را باز کردم و 6 جفت دستکش بیرون آوردم. گفتم ازدواج کردی؟ شوهرم مرده. لحظه‌ای واماندم. دستکش را روی میز سراندم طرفش. دفتر را از توی کشو بیرون آوردم و نوشتم. نام و فامیلش را سوال کردم. مهتاب زاره. روبروی اسمش نوشتم که 6 جفت دستکش نو تحویل داده شد. دفتر را سراندم طرفش. اینم خدمت شما. امضا کن. دفتر را روبرویش گذاشت و خم شد روی میز. خودکار را به طرفش گرفتم. خودکار را گرفت و امضا کرد. دستکش ها را برداشت و گفت دست شما درد نکن. برگشت که بیرون برود. حواسی بود که چیزی بگویم یا کاری بکنم، حتی اگر مسخره باشد یا شر به پا شود، اما فقط گفتم به سلامت و او از در بیرون رفت. روزها در بین کار اگر فرصتی پیش می آمد دورادور مهتاب را می پاییدم. گمان کنم متوجه نگاه های حریص من شده بود. گاهی زیر چشمی لحظه ای من را می پایید و با سر به زیر می انداخت. باید پرده را پس می زدم. توی آن فضای لخت و توی بوی گند مرغ و توی آن بعد از غروب ها، توی بدبختی ها و خستگی ها، توی آن تنهایی سگ‌کش بی هیچ رفیقی، فقط حس حضور یک زن بود که کمی آرامم می کرد. دوست داشتم هر روز دستکش ها پاره شوند تا او را صدا بزنم که بیاید دستکش نو تحویل بگیرد. 10 روز گذشت. یک شب آهسته رفتم توی سولو، چند تا از دستکش ها را سوراخ کردم. روز بعدش گلی آمد سراغم، اما نمیفهمیدم باز چطور باید مهتاب را صدا بزنم. از دیوانه بازی خودم بیشتر لجم میگرفت. گلی که رفت چند دقیقه بعدش رفتم توی سوله، کنار میز. روبروی آنها ایستادم. خیره شدم به مهتاب. یک لحظه نگاهمان توی هم گره خورد. دستم رفت که اشاره کنم به او، اما گفتم گلی یکی رو بفرست تا دستکشا رو بهش بده. بیرون رفتم بدون هیچ مکسی. رفتم توی اتاق و در را بستم. شاید در باز میشد و مهتاب تو میآمد، اما آنها 12 نفر بودند و شانس من فقط 11 بود. خیلی طول نکشید که در زدند. گفتم بیا تو. نه، مهتاب نبود. دختری زردنبو بود، یکی از آن همه. دفتر را بیرون آوردم و گفتم امضا کن. امضا کرد و دستکش ها را تحویلش دادم. باز هم هفته ای گذشت و من در انتظار اینکه روزی در تکان بخورد و مهتاب تو بیاید، اما نمی آمد. دیگران می آمدند، مرخصی می گرفتند، درباره طلبشان حرف می زدند یا زیرا با هم را می زدند. گلی فلان کرده یا بهمانی از زیر کار در می رود یا حتی سفتر چشم چرانی می کند. همه می آمدند جز او. فکر کردم طبیعی است مسئولی زیر دستش را بخواهد. یک صبح که کارگرها تازه روپوش سفیدشان را پوشیده بودند، به مهتاب گفتم تا نیم ساعت دیگر بیاید توی دفترم. تا آن موقع عباس علی هم رفته بود و مزاحمی توی دفتر نبود. مهتاب تو آمد و همونطور بی حرف ایستاد. گفتم چند کلاس سواد داری؟ اول دبیرستان، دیگه مدرسه نرفتم. خطت خوبه؟ نمیدونم. بیا رو این کاغذ جمله بنویس. کاغذ را پیش کشید و خودکار را بهش دادم. خندید. اولین بار بود خنده اش را می دیدم. گفت چی بنویسم؟ چه میدونم، بنویسین سرپرست ما آدم بی خودی. نگاهم کرد. گفتم بنویس من بدجوری حال اونو گرفتم.
این داستان ادامه دارد.